ساعت 11:56 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که یونیسف میگوید از افزایش مرگ اطفال در برخورد های افغانستان شدیداً نگران است. در همین برنامه همچنان زوایای حقوقی و قانونی سنگباران یک دکتر در ولایت سرپل را هم بررسی خواهیم کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و ما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
وزیر دفاع گرجستان میگوید او قرارگاه نیروهای این کشور را در افغانستان بسته کرده است. حزب حق و عدالت افغانستان افزایش ناامنی ها در مناطق دوردست کشور را یک هشدار بزرگ برای انتخابات سال آینده میخواند و وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا تعهد نمودند که به کمک هایشان با مخالفین سوریه ادامه میدهند. وزیر دفاع گرجستان میگوید دو قرارگاه نیروهای این کشور را در افغانستان بسته کرده است، اما اجالتاً تعداد عساکرش را کاهش نمیدهد. ایراکلی الازانیا این مطلب را پس از کشته شدن 10 عسکر گرجستانی در حملات اخیر در افغانستان دیروز بیان کرد. او که مصروف دیدار 5 روز از افغانستان میباشد با عساکر کشورش که تحت رهبری نیروهای ناتو فعالیت دارند ملاقات کرد. وزیر دفاع گرجستان گفت او در مورد بستن دو قرارگاه به حیث جزء تدابیر امنیتی علیه حملات افراد مسلح افراطی با ناتو مطرح کرده است. در حمله 6 جون مخالفین در ولایت هلمند 7 عسکر این کشور را کشته و 9 تن دیگرشان را زخمی ساختند. وزیر دفاع گرجستان گفت که قرارگاه هلمند یکی از دو پایگاهی است که تصمیم برای بستن آن اتخاذ شده است. مقامات ولایت هلمند از کشته شدن 4 پلیس محلی و 2 پلیس ملی از سوی افراد مسلح ناشناس خبر می‌دهند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزاده گفت این حادثه صبح امروز در پوسته امنیتی در ولسوالی مساقلعی این ولایت رخ داده است. آقای زواک گفت که علت کشته شدن این نیروها تا هنوز معلوم نیست و تحقیقات در زمینه جریان دارد. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگوید که یک قماندان پلیس و 8 سرباز دیگر را در ولسوالی موساقلای این ولایت کشتند. او همچنان ادعا می کند که در این حمله 8 میل سلاح نیروهای افغان را به غنیمت گرفتند. ادعایی که از سوی مقامات افغان تا هنوز تایید نشده است. و حزب حق و عدالت افغانستان افزایش ناامنی ها در مناطق دوردست کشور را یک هشدار بزرگ برای انتخابات سال آینده می خواند. معین مرسیال یک مسئول این حزب به روز چهارشنبه در ولایت ننگرهار گفت باید نهادهای امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات یک پروگرام مشترک را ایجاد کنند تا تمام افغان ها به شکل مسئول بتوانند در انتخابات سهم بگیرند.
ما باید حق انتخاب را از مناطق مشخص، اقوام مشخص نگیریم و حکومت افغانستان مکلفیت دارد که صندوق‌ها را برای رای دادن با آنها بفرستند.
پیش از این وزارت امور داخله اعلام کرده است که در چند ولسوالی کشور نمیتوانند امنیت کارمندانی که در بخش توزیع کارت‌های رایدهی کار میکنند تأمین نمایند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور در 16 ماه عمل سال آینده برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نمایندگان در کمیته امنیت داخلی کنگره آمریکا مواظبت و احتیاط علیه گروه افراطی لشکر طیبه مستقر در پاکستان و توانایی این گروه برای انجام حملات بر آمریکا را تقاضا کردند. کنگرسمن پیتر کینگ از حزب جمهوری‌خواه رئیس کمیته مبارزه با تروریسم و استخبارات کنگره در اجلاس استماعی دیروز گفت
Given that LET has killed American civilians in India.
با توجه به این که لشکر طایبه آمریکایی‌های غیر نظامی را در حمله هند کشتند، با عساکر آمریکایی در افغانستان می‌جنگند و در این کشور فعالند، ما امکانات حملات این گروه را در داخل آمریکا باید مطالعه و بررسی کنیم.
این گروه مسئولیت حمله سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند را به عهده گرفته که در آن بیشتر از 100 نفر به شمول 6 آمریکایی کشته شدند. گفته می شود این گروه از سوی سازمان استخبارات پاکستان حمایت می شود. برادر جوان آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران حمایتش را از حسن روحانی کاندید میانه‌رو انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. خبرگزاری محصلان ایران دیروز از عادی خامنه‌ای نقل کرده که از مردم خواسته است برای جلوگیری از افتادن کشور به دام تندروی باید در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه به روحانی رای دهند. محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی سابق رؤسای جمهور ایران نیز از روحانی حمایت کردند. در این ارتباط آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه از مردم تقاضا کرد که در انتخابات اشتراک کنند، زیرا به گفته وی اشتراک بیشتر مردم در انتخابات دشمن را ناامید می‌سازد. وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا تعهد نمودند که به کمک‌هایشان با مخالفین سوریه ادامه می‌دهند. جان کری و ویلیام هیک هر دو نگفتند که کشورهایشان به شورشیان سلاح می‌دهند یا خیر. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت او با ویلیام هیک در مورد گزینه‌های اضافی جهت کمک به پایان جنگ در سوریه بحث و گفتگو کردند، اما افزود که برای اعلام چیز تازه‌ای ندارد. اداره باراک اوباما هنوز در اختلاف قرار دارد که برای مخالفین سوریه کمک نظامی کند یا خیر. آمریکا و روسیه ابتکار مشترکی را روی دست گرفتند که مقامات رژیم و مخالفین سوریه را برای گفتگوی صلح بکشانند. و عدالت و ترقی حزب بر سر اقتدار در ترکیه پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی را درباره برنامه جنجال برانگیز اعمار یک مرکز تجارتی در گیزی پارک استانبول کرده است. فعالانی که بر ضد این برنامه هستند در جریان دو هفته چندین بار در سراسر ترکیه با پلیس برخورد خشونت آمیز کردند. این تظاهرات به یک جنبش جدید بر سر اقتدار صدر اعظم رجب طیب اردوغان مبدل شده است. مخالفان اردوغان ادعا میکنند که وی به طور روزافزون مستبدتر میشود و تلاش دارد تا ارزش‌های بنیادگرایی اسلامی را برای مردم ترکیه تحمیل کند.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت یونسف از افزایش مرگ و میر کودکان افغان شدیداً نگران است. صدها تن در ولایت سرپل یک دکتر را سنگباران کردند.
دکتری عمل مرتکب شود دیگه از مردم رایت چی گلا؟ اینا مو قسمی که داده بود قسم دیگه این خلاص شرمنده همچون عمل اینا انجام میده.
اما چرا؟ تا لحظات بعد با شما خواهیم گفت و همچنان قضایای حقوقی این موضوع را بررسی خواهیم کرد. در رویدادهای منطقه تازه ترین ها در رابطه به انتخابات فردا در ایران را به شما خواهیم گفت. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام و از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم و همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. یونسف یا صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد از افزایش قابل ملاحظه تلفات کودکان در جنگ افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. این اداره با نشر اعلامیه دیروز در کابل گفت در 4 ماه اول سال جاری میلادی تلفات کودکان در افغانستان 27% افزایش یافته است. عبدالعزیز فروتن سخنگوی یونسف در افغانستان گفت تعداد بیشتر اطفال در نتیجه حملات مخالفین حکومت، حملات انتحاری، انفجار ماین‌های جابجا شده در روی سرک و بمباران نیروهای ناتو کشته شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر را دارد.
یونسف یا اداره صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد در اعلامیه تلفات اطفال و کودکان را در جنگ و خشونت‌های اخیر در افغانستان غیر قابل قبول خوانده و از جوانب درگیر خواست که در جنگ از تاکتیک و یا شیوه‌های کار بگیرند تا خطر تلفات افراد ملکی و اطفال کاهش یابد. در این اعلامیه که دیروز به نشر رسیده گفته شده است که تنها در هفته گذشته به تاریخ 3 ماه جون در یک حمله انتحاری که در نزدیک یک مکتب در ولایت پکتیا رخ داد به تعداد 10 طفل کشته و 7 کودک دیگر زخمی شدند. فردای آن روز یک پدر و سه طفلش در ولایت فراز زمان کشته شدند که موتر عاملشان با ماین کنار سرک برخورد کرد. در همان هفته به تاریخ 6 ماه جون در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت کنر 3 طفل کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. یونیسف در این اعلامیه گفته است در 4 ماه اول سال جاری میلادی تلفات اطفال در افغانستان 27% افزایش یافتند. عبدالعزیز فروتن سخنگوی صندوق وجیه اطفال در افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بر اساس آمار ارقامی که ما داریم در 4 ماه اول امسال سال 2013 میلادی 414 طفل در اثر منازعات مسلحانه که در افغانستان جریان داره اینا یا کشته و یا زخمی شدند.
این اداره سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه جنگ و نظام میان طرفین درگیر در افغانستان در سال 2012 میلادی 1304 طفل جان خود را از دست دادند، اما تلفات اطفال در ماه‌های اول امسال رقم بزرگتر را نشان می‌دهد. اداره یونیسف در افغانستان میگوید تلفات بیشتر اطفال در نتیجه عملات مخالفین حکومت، حملات ناشی از حوادث انتحاری و ماین‌های جابجا شده در کنار سرک و بمباردمان نیروهای ائتلاف صورت میگیرد. سخنگوی اداره یونیسف یا صندوق وجیه اطفال ملل متحد در کابل یک بار دیگر از تمام جوانب درگیر در جنگ خواسته است که روش‌ها و تاکتیک‌هایشان را تغییر دهند که باعث تلفات غیر نظامیان، زنان و کودکان می‌شوند. این اداره در اعلامیه‌اش از مخالفین حکومت افغانستان نیز خواسته است تا پالیسی جنگشان را تغییر دهند و در مناطقی که رفت و آمد و ازدحام کودکان، زنان و غیر نظامیانند از انجام حملات انتحاری و ماین‌گذاری جلوگیری کنند. عبدالعزیز فروتن سخنگوی اداره یونیسف در کابل:
ما زمانی که میگیم که طرف‌های درگیر، تمامی طرف‌های درگیر متوجه باشند در زمان درگیری‌های خود، به این معناست که نیروهای مسلح مخالف حکومت باید متوجه باشند زمانی که اونا یک مین کنار جاده‌ای را در جای عمومی قرار میدن، در جایی که اطفال از اینجا عبور میکنن، در جایی که غیر نظامی ها از اینجا عبور میکنن، باید در این مورد اونا تجدید نظر بکنن و دیگه اینو اقدامات انجام ندن. و یا ای که اگر ما به حادثه کنر توجه بکنیم، به اونجا اطفال کشته شدن در اثر حمله هوایی که نیروهای بین‌المللی انجام دادن، اونا هم زمانی که عملیاتی را انجام میدن، زمانی که جنگی را به راه میندازن، باید متوجه باشند که آیا در اون منطقه غیر نظامی ها هستن یا نیستن، در اون منطقه به صورت مشخص اطفال و زنها هستن یا نیستن. بیشتر ما میخوایم اونا را متوجه از این امر بسازیم که پیش از هر اقدام نظامی شما متوجه مسئولیت اطفال و زنای افغان باشید.
اخیر نشر عکس ها از کشته و زخمی شدن اطفال و همچنان تصاویر از صحنه های دلخراش حملات انتحاری، انفجارهای ماین و حملات هوایی در شبکه های آنلاین نیز افزایش یافتند.
مقیم نایب گزارش می‌دهد شنیدید که یونیسف یا صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد از افزایش قابل ملاحظه تلفات کودکان در جنگ افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. این اظهارات یونیسف بیانگر وضعیت ناگوار زندگی کودکان در افغانستان است. کودکانی که به دلیل ناامنی اقتصادی و اجتماعی زندگی آرام ندارند و حتی امکانات درس و تعلیم خوب نیز برای آنها وجود ندارد. به اساس گزارش‌های تازه، حدود 2 میلیون کودک افغان در روی جاده‌ها کارهای شاقه می‌کنند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش اطفال کارگر در کشور ابراز نگرانی کرده، می‌گوید که نزدیک به 2 میلیون کودک مصروف کارهای شاقه و طاقت فرسا هستند. بر بنیاد گزارش این اداره، سن اکثریت این اطفال بین 10 تا 15 سال است که 12 ساعت در روز مصروف کار هستند. این در حالی است که وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان با تایید این مطلب میگوید که آنان به منظور حمایت از کودکان بی‌بضاعت و کارگر یک سلسله برنامه‌های را در آینده نزدیک عملی خواهند کرد. ویدا برکی و گزارش در همین باره.
از 12 ماه جون در سراسر جهان تحت نام مبارزه در برابر کارهای شاقه اطفال در حال تجلیل می‌گردد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکان کارگر در کشور ابراز نگرانی می‌کند. با گفته مسئولان این کمیسیون، نتایج سروی‌های اخیر از کودکان کارگر در کشور نشان می‌دهد که اطفال در افغانستان به 22 نوع کار شاقه و طاقت فرسا بنابر عوامل مختلف گماشته شدند. محمد بلال
صدیقی معاون بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر، وضعیت اطفالی که در جاده ها یا سایر اماکن اجتماعی مصروف کارهای شاقند نگران کننده خوانده و بر رادیوی آزادی گفت که این اطفال ناگزیرند تا ساعت‌های طولانی برای دریافت یک مقدار پول ناچیز کار نمایند.
تحقیقات و بررسی هایی را که کمیسیون تا کنون انجام داده، تقریبا 1.9 میلیون طفل در افغانستان مصروف کارهای شاقند. متاسفانه این اطفال در 22 نوع کار طاقت فرسا برای ساعت طولانی در روز کار می کنند که این خود در مغایرت با قانون کشور قرار دارد. با تاسف که باید بگویم بسیاری اطفال زیر سن بین 10 تا 12 ساعت در روز کار می کنند.
آقای صدیقی با اشاره به کارخانه های خشت، مستری خانه ها و ورکشاپ های ترمیم موتر، نانوایی ها، داش های ذوب آهن و امثال آن افزود که اکثریت این اطفال نانوران خانه هایشان هستند. به گفته این مقامات این کمیسیون، هنوز هم اطفال افغانستان محروم ترین قشر اجتماع می باشند و با مشکلات فراوان چون لتوکوب از جانب کارفرما، تجاوزهای جنسی و قاچاق انسان دست و گریبانند. بسیاری از اطفال که در شهر کابل مصروف انواع کارهای شاقند می گویند که به دلیل فقر و تنگ دستی خانواده هایشان مجبورند در روی جاده ها کار کنند. از این رو در اکثریت اوقات از درس و تعلیم به دور ماندند. من خواستم از نزدیک با این اطفال صحبت نمایم. برای این کار در ساحات مختلف شهر رفته و با شماره از آنان که مصروف جمع‌آوری کاغذ، آهن، پلاستیک فروشی و چوب شکنی بودند در مورد کارشان پرسیدم.
بسمینا سمتی اول 11 ساله، از مکتب رخصت شدم، میرم کاغذ ها رو جمع میکنم، بس میای ماشینه بیادر رای من کار میکنم پدرم و اینا رو میخرم میپروشم.
بسم الله عبدالقدوس خانم، مکتب نمیخونم تا سنف 6 خانده میاد نگرفتم. مرا خود از خاطر یمی کسب چینک روی کدنه، از خاطر پیسه رو نکنه کسب باید همی کمی کسب باید یاد بگیر. از دولت میخوایم که آرام آرامی باشه، کل جای سرسبز آرامی باشه.
مشکل دیگری را که این اطفال از آن نام بردند، رفتن ناوقت به منزلهایشان است که گاهی اوقات تا ناوقتهای شب هم در کار می باشند. بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر از مجموع 27 میلیون تن جمعیت کل کشور، 14 میلیون تن آنان را اطفال تشکیل می دهد. به گفته این وزارت، از این میان نزدیک به 10 میلیون کودک به مکتب می روند و حدود 2 میلیون تن دیگر از طریق برنامه های آموزشی این وزارت جذب شده است. و متبقی 2 میلیون تن کودک دیگر به دلیل مصروفیت در کارهای شاقه از رفتن به مکتب باز ماندند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت که برای حمایت از اطفال کارگر و بی‌بضاعت یک سلسله برنامه‌های جدید را در آینده نزدیک مورد اجرا قرار خواهند داد.
تقریبا نزدیک به 2 میلیون اطفال آسیب‌پذیر داریم که یک مایه نگرانی وزارت کار و امور اجتماعی است. مرکز ولایت مراکز حمایتی از اطفال ایجاد شده که انواع قضایای مربوط به اطفال تعقیب میکنه. در این وقت‌ها روی دو طرز العمل کار میشه. یکی طرز العمل جمع‌آوری گداها، خصوصا اطفال گدا. صندوق اعانه در مساجد مانده خواهد شد که مردم به می وجوهات دینی خود به می صندوق ها بریزن که این بستگی به یک تلاش با همی دارد. به این مفهوم که نهادهای سکتوری دولتی باید مکلفیت های خود بفهمند.
افتخاری افزود که سال گذشته 2159 مورد خشونت با اطفال در این وزارت ثبت شده است. گفته می شود بیشتر اطفال در افغانستان از جنگ های داخلی آسیب دیده و با وضعیت مشقت‌بار زندگی می کنند. در این حال شماره از آگاهان از حکومت انتقاد می کنند که طی بیش از 10 سال گذشته نتوانسته با وضعیت زندگی اطفال توجه نماید. با گفته آنان، عدم توجه حکومت با وضعیت زندگی اطفال سبب شده تا در بسیاری از موارد مخالفین مسلح از این کودکان برای اهداف تخریبیشان استفاده نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. صدها تن در ولایت سرپل یک دکتر را به اتهام زنا سنگباران کردند. وضعیت صحی این دکتر خوب نیست و به اساس گزارش ها برای تداوی به پاکستان انتقال داده شده است. عالم رحمانیار گزارش دارد از ولایت سرپل.
صدها تن در شهر سرپل به یک دکتر حمله کرده، او را با سنگ و چوب به حالت مرگ رساندند. معترضان میگویند که این دکتر به نام اجمیر هاشمی با یک خانم در ماینه خانه‌اش فعل زنا انجام داده است. با گفته این معترضان، مردم که او را بالفعل دستگیر کردند و جوش آمده او را سنگباران نمودند.
یک از دکترای شفاخانه ولایتی همچون عمل فسری انجام دادند در قبال مالیخانهشان که امنیت ملی همچون ابراهیم ولایتی اینا را دستگیر کردند. خواهانم عزیز هستیم که مردم خیور، مردم شجاع همچون یک دکتری عمل مرتکب شود دیگه از مردم رایت چی گلا. اینا مو قسمی که داده بود قسم دلگیری خلاص شرمانده همچون عمل اینا انجام میتر باید سالش.
عبدالرؤوف تاج قماندان امنی سریپول که حین وقوع این قضیه به محل حضور یافته از مردم خواست تا این دکتر را با پلیس تسلیم نمایند. آقای تاج میگوید پلیس جان زن متهم را که یک قابله بوده نجات داده، اما زمانی که پلیس میخواست مرد متهم را بازداشت کند بیش از 500 تن ماینخانه این دکتر را محاصره کرده و به جان پلیس نیز حمله کردند و با سنگ و چوب مانع بردن این دختر شدند. با گفته آقای تاج تاکنون ادعای فعل زنا توسط این دکتر ثابت نشده است. او همچنان در حالی که معترضان را با آرامش دعوت میکرد گفت آقای تاج میگوید که یک کمیسیون خاص در سریپول مسئول تحقیق این قضیه شده و مرد دکتر که توسط مردم سنگباران شده نیز وضعیت صحیش وخیم است. اما معترضان در سریپول میگویند که این دکتر کار غیر اسلامی را مرتکب شده باید جزای سنگین برایش داده شود. قماندان امنی سریپول گفت که حمله به جان متهم فعل زنا در سریپول توسط موج عظیمی از مردم وحشتناک‌ترین رویدادی است که در سالهای اخیر پیشینه نداشته و در شهری که پلیس و قانون است مردم خود دست به مجازات یک متهم میزنند.
بله، شنیدید که صدها تن در ولایت سرپل یک دکتر را به اتهام زنا سنگباران کردند. وضعیت صحی این دکتر خوب نیست و به اساس گزارش‌ها برای تداوی به پاکستان فرستاده شده است. اما این کار این مردم ولایت سرپل تا چه حد از نگاه قانونی بجا بود؟ این را از ستار سعادت، یک وکیل مدافع و حقوقدان افغان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
خب من اول از شنیداری خبر بسیار متاسف شدم به خاطر از اینکه عملی که یا حادثه‌ای که صورت گرفته نه تنها مخالف قوانین نساجی افغانستان است بلکه در مخالفت بسیار واضح و صریح شریعت قرار داره. یعنی زمانی که ما مسائل یا اصول اسلامی را مطالعه میکنیم مهمترین نقطه را که زیاد سرش تاکید شده و زیاد احتیاط صورت گرفته او اثبات جرم زناست. مثلا در قتل ما نصاب شهود یا شاهداره دو نفر داریم، یعنی دو نفر اگر سر یک کسی شهادت بده میتونه او قصاص شود، اما در مسئله زنا چهار نفر باید شهادت بده. و یک مسئله بسیار جالب و مهمی است که باز در مسئله زنا تسکیه شهود مهم است، تسکیه باید شوند، یعنی او کسا باید فاسق نباشند، دروغگو نباشند، کسایی که تهمت میبندن از او خماش مردم نباشند، تقوا داشته باشند. او طور مردم او هم در کدام نوع حالت باید کسی را حین اجرای عمل زنا باید دیده باشند. از این قدر احتیاطی که شریعت به این مسئله کار گرفته در تمام اثبات دیگه این قدر جدی نبوده. یعنی به این معنا که اگر ما فلسفه و منطق ازیر دقیقا مطالعه بکنیم که خود تدقیق مجازات بسیار مشکل می سازه. در قواعد نفذی افغانستان هم هر انجرمی که واقع می شه شخص تا زمانی که با حکم قطعی محکمه و صلاحت محکوم نشوه حتی ما مسئله اتهام را کاملا برای از ما منصوب کردن نمی تاریم. حتی جرم مشهود را استثناء قرار نداده که ماده 25 قانون اساسی یک حکم بسیار خوب و واضح را در این مورد داره. اما با کمال تاسف در افغانستان ما مشکل بسوادی ما، عدم آگاهی ما از شریعت، از قوانین در یک فاصله قرار.
پس فکر میکنین کسایی که بالای این دکتر در ولایت سرپل حمله کردن و او را سنگباران کردن کسایی بودند که از قوانین شرعی و اسلامی آگاهی کافی نداشتن؟
به هیچ وجه نه تنها از قوانین نفذی افغانستان بلکه اون کسایی که سنگ پرتاب کردن به طرف این دکتر شاید حسشان اسلامی بوده. اما به هیچ وجه در مطابقت با شریعت اسلامی نیست، یعنی به هیچ وجه نیست.
پس چگونه باید عمل میشد؟ در تو یک قضیه چگونه باید عمل بکنن؟
خب در این موارد ما یک نظام اسلامی داریم مطابق قانون اساسی افغانستان، سه ماده اول ما سر اصول اسلامی تاکید میکنه، در مواد دیگر هم داریم. اول باید اینا این مسئله را این شخص میگرفتن، عمود حساب شهادت برابر میکردن، در صورتی که شخص مرتکب جرم شده بود، ما در قانون جزای افغانستان داریم، در مسائلی که حدود باشه، قصاص باشه، یعنی حد تعیین شده باشه از طرف خداوند، در اونجا شریعت قابل تطبیق است. باز میشد اینا میخواستن از محاکم افغانستان، ما خودم باید یک وکیل مدافعی که در محاکم افغانستان قضایه را داشتیم شاهد تطبیق حدود بودیم، در اینمی شرایط، در اینمی برد داره موقت تا اینمی سالا که حدود تطبیق شده، یا در مواردی که سم صحیح تثبیت شده، مثلا مسئله تازیانه یا شلاق زدن ما خودم دیدیم، اما به اساس حکم یک محکمه صورت گرفته. متاسفانه اینطور عوامل کسایی که سهم میگیرند در اجرای طور مجازات، ما یک عالم دین نیستم، اما مطمئن هستم حتی اگر دولت افغانستان اینا رو مورد پیگرد قرار داده، مسئولیت در پیشگاه خداوند حتما اینا خواهد داشت. ما زمانی که مسائل محاکمه رو مطرح میکنیم، ما که زمان مسائل تحقیق و دررسی یک جرم رو مطرح میکنیم اگر واقع شده باشه، منطقی از این است که کدام سوء استفاده به خاطر سلب حیات طبیعی یک انسان و یا سلب حیثیت شخصیت یک کس باشه، ترور شخصیت یک کسی باشه. مثلا اگر اینطور باشه، خب یک کسی بخواه یک کسی را آسیب برسانه، آسان است که یک خانم در آید، بسیار گادای محترم در اتاقش در آید، مثلا چی کنه؟ آیا مردم باید عاجل بیا او را بکشه یا این مسئله بررسی شود که او مرد هیچ به این تقصیر نداشته؟ یا بالمقابل میشه مسئله یک خانم به اینجا مطرح شود که یک خانم به این قسم ظلم در حقش صورت بگیره که بناحق برش توطئه بسازن، به سبرش دشمن داشته باشه، بدخوا داشته باشه، از اینمی تو احساسات مردمی استفاده بکنن. منطق وجود محاکم، قرنوالی، علمای دینی، این تمامش ده ای است که اینطور مسائل باید همونطور با در نظرداشت قوانین و شریعت اسلامی که خواهیم نمام از شدیت اسمانی سرشتا میگیره بررسی شوه، معلوم شوه واقعیت و مطابق و نمو مجازاتی که برش تعیین شده او برش داده شوه. اگر اثبات میشه، اگر اثبات نمیشه، اون یک شخصیت، یک کسی که برش یک توطئه چیده شده، یک کسی که خواسته کسی او رو برش مشکل ایجاد بکنه، او واضح میشه. بنان این تو اعمال بسیار عواقب بد داره و دولت افغانستان باید جدا این مسئله رو بررسی بکنه، باید این مورد پیگرد قرار بده. اگر نه، ما شاید این طور مسائل دیگه خواهد بودیم که کاملا ناحق خواهد بود و ما متاسفانه در افغانستان مشکلات بسیار جدی داریم که این طور حوادث هم بیافتیم و جلوگیری بشه.
ستار سعادت حقوقدان و وکیل مدافع با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و حالا هم از مسائل منطقوی، برادر جوان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران حمایتش را از حسن روحانی کاندید میانه‌رو انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد. هادی خامنه‌ای از مردم ایران خواسته است برای جلوگیری از افتادن کشور به دام تندروی باید در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه به روحانی رای دهند. اما روحانی آیا امید برای آینده متفاوت‌تر ایران هست؟ همین الان همکارم علیرضای کرمانی را از بخش رادیو فردا، یعنی بخش ایران رادیو آزادی با خود داریم و نظر وی را در رابطه با این موضوع می‌پرسیم. سلام آقای کرمانی، آیا واقعاً حسن روحانی امید برای یک ایران متفاوت‌تر از امروز هست؟
سلام بر شما و شنوندگان شما. آقای حسن روحانی، واقعیت این است که بعد از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی اجازه پیدا نکرد که در انتخابات حضور پیدا بکنه، خب به هر حال ایشون به آقای هاشمی رفسنجانی نزدیک است و در این یکی دو روز هم نامزد اصلاح طلبان آقای عارف کنارگیری کرده به نفع آقای روحانی. الان آقای هاشمی رفسنجانی، آقای محمد خاتمی، بیت آیت الله منتظری، برخی از مراجع تقلید، اینها از آقای حسن روحانی حمایت میکنن. حتی حزبای اصلاح طلب مثل حزب مشارکت و به هر حال این طرف، کسانی که به دنبال تحول هستن، امیدشون فعلا همین یک نامزد هست.
شما چه انتظار دارین سطح رایدهی را فردا از کسایی که به مراکز رایدهی خود رفتن و رای دادن؟ فکر میکنین تعداد زیاد مردم رای بدن؟
پیش بینی میشه که رای تعداد زیادی رای بدن، درسته، چون هر دوره انتخابات مردم ایران رای میدن. حالا بعضی ها به خاطر این که میترسن اگر رای ندن بعدن براشون مشکلی پیدا